بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. کسی حق نداره نشاط نداشتن و شاد نبودن و غمگین بودن خودش رو پای حساب دین و معنویت بگذاره. کسی حق نداره به خاطر خدا منت به سر خدا بگذاره و بگه من شاد نبودن خود را تحمل میکنم، هم آبروی دین رو ببره نزد دیگرانی که از بیرون نگاه میکنن زندگی مؤمنین رو و اگر ببینن اونها شاد نیستن دیگه به این دین گرایش پیدا نخواهند کرد، هم خودش رو اذیت بکنه و بعد تصور بکنه که خیلی هم داره برای خدا از خودگذشتگی میکنه. کسی حق نداره که به شاد نبودن در زندگی راضی باشه و خودش رو انسان زاهدی بداند و تصور کند که من کسی هستم که از دنیا و شادیهای آن گذشته ام. کسی حق نداره شاد نبودن، انرژی نداشتن، کسل بودن، بی‌حوصله بودن، بی‌رمق بودن، بساطت روح نداشتن به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام که شب‌های قبل روایتش رو خوندیم، اینها رو رو حساب معنویت خودش بگذاره و بگه که نه، ما اینها رو همه رو گذاشتیم برای آخرت. خداوند متعال فرموده اینجوری؟ یعنی خداوند متعال و این دینی که داره نتیجهش همین حالت غمگین و افسرده ایست که تو پیدا کردی؟ چرا دین رو برای مردم خراب جلوه میدی یا دین رو برای خودت داری خراب میکنی؟ چرا از دین درست استفاده نمیکنیم؟ اینجور افراد یه چیزایی شنیدن ولی جمع‌بندیشون درست نبوده، نکات درستی دست و گریخته به گوششون خورده، یه داستان یوسف و زلیخایی رو شنیدن ولی نمیدونن زلیخا مرد بود یا زن. پس چی شنیدی تو؟ میگه والا همین یوسف و زلیخا بود، دعوا داشتن، عاشق بودن، نمیدونم چی شد. مرد و زن بودن زلیخا رو تشخیص ندادید که تو اصلا قصه رو متوجه نشدی. کسی حق نداره در خانه خداوند متعال بدون این که از بیماری غم و افسردگی نجات پیدا بکنه بیاد در خانه خداوند متعال با خدا مناجات بکنه درباره غم و اندوه خودش و غم و اندوه خودش رو به عنوان یک سرمایه‌ای برای تجارت با پروردگار عالم مطرح بکنه. خدایا به حق این غمی که من دارم، خب خیلی بی خود تو غم داری، من به خاطر این غم تو رو به جهنمم خواهم برد. چرا غم داری؟ غمی که بیماری روح هست، مرض نفس است، چرا در تو هست؟ تو تازه میخوای با من تجارت بکنی، حالا یه کار خوبی کرده بودی، اومده بودی اونو با من تجارت میکردی، من میخریدم ازت، این چه خریدنی داره؟ مثال واضحش غم در اثر حسادت، مثال خیلی واضحش که طرف غمگین شده در اثر حسادت، بعد خدایا به دل شکسته من رحم کن. نه خیر، تو چون دلت شکسته به خاطر حسادت، اتفاقا جات تای جهنم هم هست، حالا ته نه اون وسط ها، مثلا تهش پر آدم های بدتر از تو هستن. تو بی جا کردی که به خاطر حسادت اینقدر غمگین شدی، تو به خاطر بی ایمانی به این که خدا روزی دهنده هست، به خاطر بی ایمانی به این که خدا روزی تو را در حلقوم کس دیگری قرار نخواهد داد، به خاطر بی اعتقادی به این موضوع که خدا رزق رو تقسیم کرده، کسی نمیتونه حق تو رو بخوره، غمگین شدی بعد اومدی در خونه من میخوای با این غم تجارت بکنی، من حتما میخوای بخرم این رو ازت. کسی غم نابجای خودش رو و شاد نبودن نابجای دل خودش رو روی حساب معنویت و زهد و ایمان خودش، دینداری خودش نگذره، روی حساب دنیا گریزی خودش نگذره. توی دین اصلا ما این حرفا رو نداریم. در روایات شبهای قبل دیدین مؤمن دائم النشاط است، حتی لحظه ای نباید نشاط از وجودش بره، نشاط باید دائما در وجود مؤمن باشه. مؤمن دلش خوشه، دل خوشتر از دیگران. دیگران که افسرده هستن، خب به خاطر اینکه به دلخوشی حقیقی نرسیدن. من و شما باید آدمهای خوبی باشیم. خب آقا ما سعیمون رو کردیم آدمهای خوبی شدیم دیگه، اذیت نکن دیگه، خودتو که داری صحبت میکنی خیلی بهتریم. بله خب شما که از من بهتری در این شکی نیست، ولی ما به قول معروف یه آزمایشگری هستیم، خاری سر راه میخوایم آزمایش بکنیم ببینیم نتیجه این بالاخره خوب بودن ها چی شده. نشاط شما رو اندازه میگیریم ببینیم این خوبی الکی بوده یا راستکی. بالاخره دیگه نمیشه دیگه. بنده در آغاز سال تحصیلی طلبگی معمولا برای طلبه هایی که پیش میاد صحبتی بکنم، خدمت طلبه های عزیز عرض میکنم، میگم که مردم مهمترین انتظاری که از یک طلبه دارن چیه؟ میرم یه سوالی گیر میارم که کسی به این سادگی جوابشو نده. یکی میگه تقوا، یکی میگه علم، یکی میگه عمل کردن به علم، یکی میگه مهربان باشه. میپرسم ها، میگم بگید، همه هم جوابهای خوبی میدن، ولی اون پاسخ رندانه ای که من میخوام نمیدن. میگم نه، مهمترین انتظاری که مردم دارن ولی به زبون نمیارن، یعنی الان هم مردم هستن، هم طلاب بزرگوار، علما هم در مجلس حضور دارن، مهمترین انتظاری که دارن ولی ممکنه به زبون هم نیارن اینه، نشاط. شما تقوا داری؟ خب نتیجه خوشبخت‌تر خودتو احساس میکنی از بقیه با این دینی که داری، با این علمی که داری، با این عملی که به علمت میکنی، با این ایمانی که پیدا کردی؟ نشاط و انرژیت بیشتر از من هست؟ چیزی گیرت اومده یا نه؟ یا کلی هم احساس میکنی خسارت کردی؟ والا به خدا من عوام، اگه طلبی بیاد از ایمان و علم و تقوا و عمل صالح همه چی دم بزنه، نشاط نداشته باشه، بنده عوام به دین او مؤمن نخواهم شد. میام ببین عزیزم، من به دین تو ایمان نمیارم، چون این دین به درد تو نخورده. این چجوری میخواد به درد من بخوره؟ تو برو کنار. من عوام، ما خودمون داریم میگیم دیگه. من عوام، عوام رندی هستم. خالی نبند، دکون باز کردی بگو بیایم مغازت خرید کنیم رونق پیدا کنه. اگه واقعا حقیقتا این دین تو رو سعادتمند نکرده، چرا تبلیغش میکنی؟ زورت میاد؟ دیگران مثل تو بیچاره نشدن، میخوای بقیه هم مثل خود بدبخت بکنی؟ ببخشید خیلی پر رو صحبت میکنم، ما اصلا همینی، ما اصلا اعتقادمون به طلبگی همینه. طلبه باید خوشبخت باشه. حالا من میگم طلبه، درسته بسیار از شما طلبه نیستید، ولی بالاخره اینا حرفای پشت پرده نیست. طلبه اگر احساس و خوشبختی، نشاط، شادمانی نکنه در دینداری خودش، وقت وقتی میخواد مردم رو نصیحت بکنه از سر عقده‌ای بودن میخواد مردم رو نصیحت بکنه، خودش دماغ داغونه، بعد میبینه یکی خوش میگذرونه میخواد تیکه پارش بکنه. صبر کن آقا، چه خبرته؟ اینجوری نباید بری سراغ مردم. تا تو باید به شدت احساس خوشبختی بکنی، بعد ببینی کسی بیدینه دلت براش بسوزه، بگی وای نگاه کن آقا اینجوری میکنه، کیف نمیکنه از زندگیش، من چیکار کنم؟ برام دستشو بگیرم؟ اینم بیاد خوش بگذرونه مثل ما طلبه ها، مثل مؤمنین. حالا ما طلبه ها معلوم نیست چقدر ایمان داشته باشیم، مثل مؤمنین از سر خوشبختی بره سراغ مردم، نه از سر بدبختی. خودش کیف کرده میخواد بقیه هم بشینن سر این سفره کیف کنن. آها بارکالله، نه طلبه، مؤمنش هم همینجوریه. بد جایی سر بد گردنه گیر انداختم، آه اصلا هیچکی نمیتونه در بره، سر یه گردنه یه که اصلا هیچی دیگه. شما خود دین داری؟ آره. حجاب داری؟ نماز داری؟ چی داری؟ هر چی داری؟ خب چقدر کیف کردی از این؟ چقدر نشاط پیدا کردی؟ فرمودن که انشالله تأخیری که داشتید به خاطر عذر بسیار مهمی بوده، عذر ترافیک بوده. ترافیک امشب قم خیلی وحشتناکتر از شبهای دیگه بود. شما تو خیابونا برید تذکر دادن که من عذرخواهی کنم. بله چشم، فکرم سوال مهمیه که الان آمده، ولی خب مهمتر از سوال بود، عذرخواهی میکنم. بعد گردنه یادم گیر میفته. مردم دنیا، نه اینکه مردم ایران که با طلبه ها آشنان، مردم دنیا هم همین از شما میخوان. ببین آقا روکو بیرو درباسیش من به شما بگم، جوانای دنیا مگه با هرزگی آشنا نیستن؟ با دانس و کازینو و همه اینجور الواتی ها مگه آشنا نیستن؟ مگه آخر فیلم های عشقی و چرت و پرت رو ندیدن؟ شما برای این مردم عالم چه حرفی داری برای زدن؟ یه حرف بیشتر نداری. اون این که بگی من این که دین دارم، این دینم منو شادتر کرده از تو، خدا شاهد دست از همه لذتاش بر میداره میاد به سمت شما، راه دیگه ای نداری. شما قاطبه مردم دنیا اینه، تو راضی تری؟ تو شادتری؟ چرا؟ بهش بگو تموم میشه، میذاری کنار میاد. نه اینکه شما فکر کنی اگر خواستی یه فیلمی بسازی که اون ور دنیا جوونا بخوان جذب بشن حتما اونها اهل رقاصی هستن، تو فیلم شما هم باید یه رقاصی باشه. نه، این چرت و پرتا چیه؟ اون ور دنیا اگر با بازیگران زیبا مثلا چه میکنن فیلم رو جذاب قرار میدن، ما هم باید از این کارا بکنیم. اینا مزخرفاته. شما فقط بتونی تو فیلمت، تو هر وسیله‌ای که می‌خوای دینت رو تبلیغ بکنی، خوشبختی خودتو نشون بدی. یه چشمشو تو این نامه آقا به جوانان اروپا و آمریکا دیدید؟ چقدر مناعت طبع در این نامه بود. اصلا نه توصیه کردن شما دیندار بشید، به دین ما بگروید، نه توصیفی از دین ارائه دادن، دین این نیست آن هست، نه تعریف و تمجیدی از مسلمانان کردن. با مناعت طبع بی نظیر برگشتن فرمودن اینه که بهتون در مورد اسلام میگن خودتون برید مطالعه کنید. همین، از سرچشمه بردارید، یه وقت اشتباه بهتون نگن. چقدر باید آدم مطمئن باشه به مرام خودش اینجوری دعوت کنه؟ اعجاز این نامه در اینه که آدرس هیچ عالم و هیچ کتابی رو هم ندادن جز خود قرآن کریم. اعجاز این نامه، اوج این نامه اینه. شنیدم تو این شبکه‌های اجتماعی بعضی حالا به اسم طلبه ظاهرن، پرسیدن شما چرا مثلا آقا چرا بله آدرس کتب علما رو ندادن؟ بابا وقتی حق انقدر آشکار شده که با خواندن قرآن و زندگی رسول خدا با هر کتابی که گیر بیاره انقدر حقانیت دین رو که میفهمه که نیاز به تبیین و تفسیر کسی نداره، تو باید با دومت گردو بشکنی که حق انقدر پیروز شده، حق انقدر آشکاره، حق انقدر توضیح من و آن و دیگری رو نمیخواد، تو خوشحال باشی. دین تو در اوج قدرته. آقا شما خودت برو قرآن رو بخون، خودت بفهم. این یعنی قرآن تو خیلی گویاست، این بزرگترین افتخاره برای توه. علما بیشتر کارشون دفع شبهه برای آدم های مریضه، ولی علما زیاد نمیخواد آدم سالم رو هدایت بکنن. والا به خدا آدم سالم با همین قرآنش هم هدایت میشه بدون نیاز به علما. حتی البته در مقام عمل به علما نیاز داره، ولی برای هدایت شدن و پذیرفتن اصل دین یه فطرت سالم، یه قرائت قرآن کافیه برای فطرت سالم. بله اگه مریض بود شبهه داشت بیاد، ما علمای کلام زیاد داریم شبهاتشو برطرف کنیم، که اونی که مریضم اکثرا نمیاد، من اینکه علما خودشون برن سراغ اونا. بنابر اطلاع الان توی قوم یک طلبه ای هست اهل یکی از کشورها، حالا جزئیاتشو نگم اگرچه نوشتن همینجوری هست توی این شبکه‌های اجتماعی، رسیده به خودکشی، سوار قطار میخواد بشه بره سر یه پلی خودشو بندازه پایین که دیگه خودکشیش قطعیه، به بن‌بست رسیده. اصل علتش هم اینه که دیگه هیچی شادش نمیکنه. یکی دو سه مرتبه به خودش گفته بوده که من برم سراغ این قرآن، بعد خودش میگه من گفتم که برم سراغ کتاب تروریستا، اینا میخوان منو خوشبخت کنن، نرفته. بعد اون روزی که داشته میرفته که برای خودکشی بره، دوباره سر راهش یه قرآن میبینه افتاده یه گوشه‌ای با ترجمه به زبان خودشون، میگه حالا بردارم اینو تو راه بخونم. باز میکنه این قرآن رو، اول قرآن میگه من دیدم یک قاطعیت و بی تردیدی در قرآن موج میزنه، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. میگه کفرم در اومد، بدم اومد از قرآن که اینقدر قاطع از بی تردید بودن قرآن سخن میگه و اصلا اینقدر محکم حرف میزنه. گفتم حالا که اینجور شد، من الان تو خود قرآن مشکلات قرآن رو در میارم، به رخ قرآن میکشم. اینقدر محکم با مخاطبش حرف نزنه. صفحه دوم رو خوندم، صفحه سوم، هرچی بیشتر میخوندم بیشتر کفرم در میومد. چهارم، پنجم، کم کم قرآن منو له کرد، خورد کرد. دیدم عجب انسجامی درش هست. خوندم از اون ایستگاهی که باید میپریدم از بالای رودخونه پایین خودمو میکشتم رد شدیم، رسیدیم آخر. به من گفتن نمیخوای پیاده شی؟ من تو کف قرآن مونده بودم. برگشتم گفتم باید اینو بخونم. آمد رفت مسلمان شد، رفت یه جایی که مثلا از این کشورهای اسلامی. بعد کم کم نام علی ابن ابی طالب به گوشش خورد، از استادش یه سوالایی کرد، استادش بهش گفته بوده به این مسائل ریز دیگه به تو ربطی نداره. میگه تعبیرش این بوده که من از اون لنگه دنیا نکوبیدم بیام اینجا که کسی بهم بگه این مسائل به تو ربطی نداره، من باید برم به سر در بیارم چرا امیرالمومنین اینجوری کنار گذاشته شد، الان داره تو قم درس میخونه. بله برای برخی از جزئیات اون وقت نیاز به علما داره، برای اصل هدایت الهی که بخواد تو دلش اتفاق بیفته فطرت کافیه. شما الان برای مردم جهان که میخوان با فطرت به این دین شما ایمان بیارن، به شما نگاه بکنن ایمان بیارن، چی دارید برای گفتن؟ یک حرف بیشتر ندارید. من منطقی هستم کافی نیست، من برهانی هستم کافی نیست، من در جدل سر آمدم کافی نیست. اینها برای عموم مردم کفایت نمی کنه. برای عموم مردم و قاطبه مردم اینه، من خوشبخترم، من راضیترم، من شادترم. چرا؟ همین که پرسید چرا، آغاز هدایتشه. من خوشبخترم، من راضیترم، من خوشحالترم. ای خدای من، یه فیلمنامه ای رو ساخته بودن، جزئیاتش رو نگم، چون بنده در جریان مشورت دادن به این فیلمنامه بودم، بعدن بهم گفتن شما سر بازی هم بیا. بعد دیدم این فیلمنامه رو تغییر دادن. گفتم چه اینجوریش کردید شما؟ این بدبخت میخواست نشون بده که بدبخت نه، یعنی این رفیق ما میخواست نشون بده که زن شرقی خوشبختر و راضیتر از زن غربیه. چرا این تغییرات رو توش دادین؟ این داستان اینجوری طراحی کرده بوده. اون زن غربی زن ناراضی ایکس ایگرگ زده، بعد شما یه زن خانواده دار شوهردار با تحصیل کرده چی جاش گذاشتی؟ بعد دوباره زن شرقیه رو داغونش کردی رفت. برعکس کردی فیلم نامه رو که نه، داستانش قشنگ بود، اون تعلیقی که تو داستان بود قشنگ بوده، می‌خواستن بسازن. گفتم خب حالا اون تعلیق رو گذاشته بوده برای اینکه این دوتا رو نشون بده. رسماً اومدن مقاومت میکنن. آقا فیلمنامه‌ای که خودمون درست کردیم، یعنی خود بچه های ما درست کردن که نشون بدن زن شرقی راضی‌تر، خوشحال‌تر، شادتره. دلایلش هم موجود بوده، طبق طبیعت داستانم باید همینجور پیش میرفت. محکم بازیگر و بعضی از عوامل وایستادن نام نمیبرم. یعنی چی زن شرقی خوشبخت‌تره؟ برو جمع کن آقا. و تو این سینما چی در میاد؟ چی بگه آدم؟ شما فکر نکنید تو سینما دعوا سر حرام حلالای عادیه، مثلا زلفش بیرون باشه، محرم نامحرم دست بدن، مسائل جنسی توش باشه یا نه. تو سینما اصلا دعوا سر این چیزا نیست، اینا 1% ماجراست. تو سینما اصل دعوا برمیگرده به اون نگاهی که به حیات دارن، نگاهی که به بشریت دارن، نگاهی که به شادی و رضایت بشر از حیات دارن، نگاهی که اساساً به دین و معنویت دارن. خب وقتی دین رو نشناخت میگه من باید کمی از زهر ماری قاطیش بکنم تا شاد بشه فیلم. آخه تو نفهمیدی شادی یعنی چی؟ تو خودت مشکل داری با خودت، دچار عقده روانی هستی. تو میتونی درمانگر باشی؟ من باور کنید داستان میشه اگه جزئیاتشو به شما بگم. یعنی اگه نمیترسیدم از این که بعضیا تصور کنم من میخوام کار ژورنالیستی بکنم و تخریب بکنم، با جزئیات بهتون میگفتم از قصه دق بکنید که چه فیلمی رو، فیلمنامه‌ای رو به گن کشیدن سر یه نفهمی بی خود. این ماجراش اینه که بابا یه زن غربی بدبخت که اکثر زنهای غربی همینن، افتاده با یه زن شرقی خوشبخت که مال یه کشوری بود که اکثر زنهای اون کشور هم همینن. یه تعلیقی درست کرده این دوتا با هم مقایسه بشن، زن شرق غربی نگاه بکنه بگه واقعا اونا زنیجوری زنی میکنن ما اینجوری. اینو ببینه، اینشو برداشته، بقیه تعلیقاش هست. هیچی دیگه، هیچ، تموم شد رفت. نه به درد این ور دیگه میخوره، نه به درد اون ور. چی بگه آدم؟ رفقا شما همین الان برای افراد جامعه خودتون هیچ حرفی جز همین شادی ندارید. برای مردم جهان هم هیچ حرفی جز این شادی ندارید. هر کی شادتر مکتبش رساتر، حرفش برنده تر، برهانش مقبول تر. مردم قاطبه شون اینجوری هن. با اون نتیجه‌ای که تو باهاش درگیری و بهش رسیدی کار دارن. تو اگر احساس و خوشبختی بیشتر بکنی، خدا شاهد مردم ول میکنن، میان سراغ تو. این شاد بودن یک شاخص برای موفقیت دین ما. خواهش میکنم یه وقتی کسی غمگین بودن خودش رو حساب دین نگذاره، منتش سر خدا نگذاره، نره با همین غمگین بودن خرید بکنه که اصلا خدا تحویل نمیگیره. خیلی بی خود غمگینی. روغن سوخته رو اومده نظر امامزاده میکنه. خدایا من دلم گرفته اینجا، میخوام اشکی بریزم، میخوام نریزی. کم جدیات هم صحبت کنه دیگه. حالا ما اینقدر هم تو محیطای عمومی اینقدر محکم صحبت نمی کنیم. ما میگیم حالا عیبی نداره، بذار بازم میخواد گریه بکنه، اگرچه قصتش خیلی بی خود علامت کفر و بی ایمانیشه. بیاد در خونه خدا گریه کنه، عیبی نداره. چیکارش کنی؟ دیگه تو چیکار داری مرد بالا بخالی جا بیا گریه کنه؟ تو حالا میخوای ببینی این گریهش منشأش چیه؟ اگه دلت شاد هست برو حرم، اگه دلت شاد نیست. یه بار به یکی از ذاکرین اهل بیت گفتم تو رو خدا تو این خوندنتون نگید آی دل شکسته ها کجای مجلس نشست، اینقدر مقاومت کرد من پشیمون شدم. اینقدر روایت برای من آورد اندمون کسرت قلوبه هم، خدا نزد دلهای شکسته است. گفتم ببین درسته، کدوم دل شکسته؟ دل ای خدا من چجوری رو توضیح بدم؟ ای خدا دیدید که من شبهای قبلم در توضیح این مباحث اظهار عجز کردم. ببین تو وقتی که میگه ای دل شکسته ها کجا نشستی، از بیرونی که داره رد میشه صدای تو رو میشنوه، میگه اینا هم همین جلسه گذاشتن برای بدبخت بیچاره ها، یه ذره احساس خوشبختی بکنه نمیاد تو جلسه. یک. دوم، هر کسی به هر دلیلی دلش شکسته فکر میکنه اینجا جاشه و خدا تحویل میگیره، در حالی که خدا هر دل شکسته ای رو زیاد تحویل نمیگیره. البته خدا گناهکاراش هم که داره در کنار جلسه میره اونم تحویل میگیره یه مقدار، اینجوری نیست که نگیره. اینی هم که با دل شکسته بی خود اومده اونم یه کمی تحویل میگیره، ولی خدا هر دل شکسته ای رو تحویل نمیگیره. با دل شکسته ناشی از بی ایمانی به پروردگار، بی ایمانی به رازق بودن خدا، این چه ارزشی داره؟ سالسن شما اون دل شکسته ای رو میخوای که تهش انقدر امید به خدا داره، انقدر به دلیل امید نشاط داره که حال عبادت داره، شاده، بچه ای برای مادر گریه میکنه که یقین داره به محبت مادرش به خودش، لذا راحت پیشش زار زار گریه میکنه، یقین داره میدونه مادر اونو دور نمیندازه. شما اون دل شکسته رو میخوای؟ وای بنده های خدا که مثل بچه ها عشقتون مامانتونه و یقین دارید مادرتون هوای خود هوای شما رو داره، حالا خودتون رو لوس کنید برای این مامان گریه کنید که هرچی گریه کنی تحویلت میگیرن. شما هر دل شکسته ای رو نمیخوای، شما اون دل شکسته ای رو میخوای که آخر دعای کمیل هست و سلاح و حل بکا گریه میکنم ها، گریه میکنم ها، ببین اصلا من گریه است، اگه بهم نگاه نکنی گریه میکنم ها، تهدید میکنه خدا رو با قدرت، گریه میکنم ها. کی تهدید میکنه خدا رو؟ کسی که میدونه خدا دوستش داره. من تا نقطه ضعفش رو پیدا کردم تا بگم گریه میکنم، میگه باشه باشه علی جانم بیا هرچی میخوای. این دل شاد میخواد، دل شاد مطمئن به خدا میخواد. شما دنبال این دل شکسته ای، شما دنبال گریه آخر دعای کمیلی. همینجوری یه دفعه بگی آی دل شکسته، خیلی براشون اشتباه پیش میاد. بگو آی دل شاد، دل امیدوار، دلهایی که مطمئنن به محبت خدا، بیاد بریم خودمون رو لوس کنیم برای پروردگار، از آتش جهنم حرف بزنیم، خدا اینقدر نازمون میکنه که حد و حساب نداره. بعدش هم مواظب باشا، زود اینم یه کمی گریه کردید از آتش جهنم دعای کمیل رو بخون، قشنگ توش نوشته حیحات انت اکرم و من انت زی امن رب بیت. من البته میدونم تو منو عذاب نمیکن، بگو اینا، این نگی بی ادبی میشه. خدا بهت نگاه میکنه این چه جور محکم داره هی میگه منو عذاب نکن، بعدش هم عذرخواهی نکرد، بعدش باید عذرخواهی کنی، باید بگی من نمیزنم. این مردم میشنون فکر کنم من دارم واقعا میزنم تو رو، بگو من نمیزنم. حالا خودت لوس کردی برای من نازت کردم، بگو من نمیزنم، باید بگی حیات انت اکرم و من انت زی امن رب بیت، من میدونم تو من نمیزنی. خب ببین تو میدونی من نمیزنم، پس چرا اینقدر گریه کردی؟ حالا بخواستم خودم رو لوس کنم پیش تو. این یعنی دل شاد، یعنی یه مناجات شاد. خواهش میکنم کسی از مقدمه هنوز در نیومدیم بیرون، ناشاد نباشه، بعدش هم تازه بخواد ناشادیشو پای خدا بریزه. خواهش میکنم دیگه، حالا دلایل زیاده، من دیگه نمیتونم خیلی حرف بزنم، باید بحث رو یکم جلو ببریم. تا تو که میدونی هر بلایی سرت اومده به نفعت بوده زرنگ، تو که میدونی خدا هوای تو رو داره جلب، اومدی خودت رو لوس کنی فقط. میدونم. بله. گریه بچه رو دیدی؟ هق هق عشق میریزه، این آب خوردن گریهش میاد. اولا گفتم مستظهر به محبت مامانش، میدونه این مامان، یه ماما همون مامانی که داشت قرد مصدقه میرفت، راحت گریه کن. بعدش بلا فاصله تا مامانش میگه بیا بیا بیا، شروع که خندیدن، ای نامرد تو که دلات داشتی یه جوری گریه میکردی انگار دیگه اصلا گریهت بند نخواهد آمد، بعد الان داره میخنده، نگاه کن، میگه آخه از ته دل نبود که، مامانه دیگه. ببین فقط نمونهش رو شما تو هیئت دارید، حسابی که سینه میزنی گریه میکنی، اصلا بعدش دوست داری با لطیفه با رفیقت لطیفه بگی، اصلا بری کربلا زیارت، اصلا یه نشاطی پیدا میکنه، بهت میگن آقا حاجت تو گرفتی، میگی بابا بیخیال حسین و عشق است، اصلا شاد میشه، خود روایت فرموده مسرور برات میگردونیم. شادی کجاست؟ شادی همینه دیگه. به بچه‌هاتون بگید شادتر از همه اید، بعد دلایلش هم توضیح بدید، راست هم بگید دیگه، ببین بچه‌هاتون چقدر خداپرست میشن. زیارت امین الله رو میبینیم، همون اولش اللهم اجعل قلبی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضائک. من آخر سر یه بار توی یه جایی تو حرم امام رضا علیه السلام یواشکی اعتراض کنم، خیلی کم اعتراض میکنم، میگم بابا من چی کارم این دستگاه بزرگتر از این حرف هاست که ما جوجه ها توش حرفی بزنیم. گفتم دیگه زیارت امین الله رو اینقدر محزون نخونه دیگه، آه این داره میگه چی، مزمونش داره صدا میزنه، راضیتن به قضائک مولعتن به ذکرک و دعائک، با لبخند باید بگی، آه این لبخند که راهش هم عشق جاری بشه خب اشکال نداره. البته اون شادی رو پیدا کنید، بذارید بقیه پیشتون کم بیارن، اینجاست حقانیت دین شما اثبات میشه، نه برای عوام، برای اونهایی که اهل برهان هم هستن، ذهنشون تولید کننده شبهه هست و هی دستگاه شبهه سازی داره روح پلیدشون، به خدا اونها هم کم میارن، یا آدم ملحد شبهه ساز هم خدا شاهده پیش شما کم میاره، میگه آخه من چی بگم به این؟ این نتیجه دینشو خورده برده چشیده، من چی رو شبهه بندازم؟ این نشاط رو آدم از کجا گیر میاره؟ مقدمه بحث رو خیلی طولانی شد بگذارم کنار، نشاط رو از کجا گیر بیاره؟ من چند تا آدرس به شما بدم. شادی رو آدم باید از کجا گیر بیاره؟ چند تا آدرس به شما بدم. دوستان یادشون هست شب قبل عرض کردم که شادی ها یا از دنیان یا از عالم بالا، حالا عالم بالاشو میخوایم امشب کمی آدرساشو پیدا کنیم که احتمالاً نمیرسیم، بقیهش انشاءالله میمونه برای فردا شب. ولی در مورد شادی های دنیوی یه 4 مانع بزرگ دیشب برشمردیم، به یکیش میخوام خیلی گیر بدم. اون یکی اونیه که من زبانم لاله برای توضیحش، به این سادگی کسی نمیتونه برای کسی توضیح بده، خصوصا حالا شما که نه، شما آدم های الحمدلله برجسته هستید، ولی یه کسی عقده‌ای باشه نسبت به شادی های دنیا اصلا این حرفا رو نمیفهمه، اصلا متوجه نمیشه. شادی های دنیایی 4 مانع دارن. 1، قصه در تو ایجاد میکنن تا به زمانی که بهش برسی، آقا عیبی نداره این قصه رو تحمل میکنم، چرا باید تحمل کنی؟ چرا؟ میگم ناشادی همینه دیگه. چرا اصلا تو باید شادی های دنیا رو اینقدر بخوای که تا زمانی که بهش برسی قصه بخوری حیف نیست عمرت هدر میره؟ حیف نیست؟ من کوچیکتر از شما یه پیر مردی اگه بودم میخواستم موعظت کنم، تو هم اگه عزیز دلبند من بودی و خیلی با هم ندار بودیم و رفیق بودیم و اینها، بهت میگفتم بی دین بی ایمان بی ایسیت چرا قصه میخوری؟ حالا خب اینجوری نیست دیگه، حالا ما یه بقالی هستیم اومدیم داریم باقالی ها رو بالاخره اینجا در معرض فروش گذاشتیم، اینا اینقدر پهرو نباید بشه دیگه، پسر خاله بشه اینقدر صمیمی بشه، العتاب و حیات الموده، ما حالا اونقدر که با هم ندار نشدیم ما عتاب بکنیم. بالاخره حاج آقا آدم با یه قصه ای زندگی میکنه، تو خیلی بیخود کردی این حرفو زدی، کفر منو در نیار، یعنی چی با قصه ای زندگی میکنه؟ با ما این همه داریم سر کیو میتراشیم میگیم دل باید شاد باشه، این علامت دینه، بیخود میکنی قصه میخوری برای دنیا، دنیایی که تازه بعدش بهش برسی تازه یه قصه دیگه میاد. یالا دلاتونو شاد بکنید ببینم مثلا غم چیو داره، چی میارزه که به خودش قصه بخوری؟ فکر میکنی بعدش که بهت رسید قصه سراغت نمیاد؟ بعدش دو تا قصه سراغت میاد، یک قصه بیشترشو میخوای، چون ببعی که نیستی که جناب عالی، بره که نیستی، یه من اسمای بدتر ذکر نمیکنم، چون بره نیستی هر خوشی بهت بدم میگی حالا بعدیشو میخوام. بابا تو این همه قصه خوردی به اینجا برسی، بذار دو هفته بگذره دیگه، حالا دو هفته گذشتی یالا دیگه. بابا یه جوری قصه میخوردیم ما گفتیم بهت برسه دیگه همه چی تموم میشه، ما هم قبلا خودمون همجوری فکر میکردیم، اما الان دیگه تموم شد دیگه بیشتر بیا من چیکارت کنم؟ قصه میخوری برای رسیدن به چیزی که بعدش بازم قصه بخوری و این تسلسل ادامه داره، حتی اگر عمر نوح داشته باشی بچه نباش دیگه، قصه نخور براش، تو که بعدش هم قصه بازم میخوای بخوری خب دیگه از اول نخور. اگه اینا رو تونستید به بعضی ها بگید، اگه بگید بعد گفتی مؤثر بود، بیا با من بگو چجوری گفتی فهمید. جون من به منم بگو، من اینا نمیتونم توضیح بدم. بعد تازه همیشه هم برای این دنیا بخوای قصه بخوری، شادی های دنیایی رو دنبالش باشی، غمگین باشی برای نداشتن این شادی های دنیا، همیشه هرچی هم داشته باشی بازم یه چیزایی رو نداری که دیگری داره، جلوت میاد رد میشه دوباره قصه میخوری من چرا اونو ندارم؟ تو خب لامصب تو یه چیزای دیگه داری، او اینا رو نداره. نه غم و قصه قبلش قصه بعدش قصه در کنارش قصه، دیگه جای دیگه نمونده من بگم. و اما چهارمین قصه ای که دور هر شادی دنیایی هست اینه که آقا شما شاد شدی به دنیا الحمدلله، قصه شادی دیگران هم نخوردی باریکلا، بعد دیگه چی تنوع طلبی هم نکردی، خب درست بابا باریکلا چه آدم قانعی هستی، شبیه یه بره نازنین مامانی کوچولو، آفرین. خب این قصه چهارم رو چه خاکی به سرش میریزی؟ حالا خاطرات این شادی میکشدت، این اونیه که من در بین همه اینا اصلا دیگه نمیتونم توضیح بدم. عکس از لحظه های خش زندگیت میندازی، بعد از یه مدتی به اون عکس ها نگاه میکنی دلت مچاله میشه، آه چه لحظه های شیرینی بود، آه قلبت میاد تو دهنت، حاج آقا ولمون کن تو رو خدا، رفته کجا رو داره نگاه میکنه، بذار عشق و حالمونو بکنیم، بذار ما یه ازدواج شیرین داشته باشیم، حالا بعدن هم میشینیم قصهش رو میخوریم دیگه. ببین من اینجاست که کم میارم، بده من میخوام اون غمم تو دل آدم نباشه. بابا تو دیگه خیلی داری سخت میگیری، این غم که طبیعی همه دارن، همه الان آلبوم عکس دارن دیگه، آلبوم های عکس هم دیگه رفته دیجیتالی شده، ریخته توی موبایلش نشون میده، تازه اون عکس های قدیمش هم اسکن کرده ریخته اونجا، میگه آه آه آه
همه دارن ناله میزنن، این ناله رو دیگه بذار بزنم دیگه، فلج که نشدن که.
این همون حرف هاست که من نمیتونم توضیح بدم که تو حق نداری این قصه ها رو هم داشته باشی، تو باید شاد باشی. آخه چجوری میشه تو این دنیا شاد بود؟ ها اگه بر فرض محال من یه زمانی بتونم توی دهه صحبتی با زبان بلیغ برای یه عده‌ای جا بندازم که این قصه هم بده، بعدش طرف پرسید واقعا من میخوام این غمم، غم خاطرات لحظه های شیرینم نخورم؟ ها دیشب گفتم شادی یه سربالایی داره یه سرازیری، باید وقتی یه شادی تو اون سربالاییش هستی اصلا غم نداره، به شرطی که به دست دیگران نگاه نکنی، به حق خودت قانع باشی، به شرطی که در دسترس باشه این شادی، تو سربالایی شادی که قرار داری لحظه های شادته، بعد که میای تو سرپایینی قصهشو میخوری، دلت میگیره، درسته؟ تو باید یه شادی پیدا کنی که همیشه به سمت سربالایی تو رو ببره و اون شادی و اون دلخوشی فقط خود خداست، فقط رسیدن به خانه تو در قیامته، فقط رسیدن به اولیاء خداست. اون شادی غم نداره، یک حسرت هیچکی رو نمیخوری، دو در راه رسیدن به این شادی غم نمیخوری. همون قدم اول که میگی یا حسین شاد میشه دلت، به دلت جواب میده. اینو امام صادق فرمود، از راه دور سلام میدید، ما میایم از راه نزدیک به شما جواب میدیم، جوابشو دریافت میکنی. کسی دیگه هر کی داشته باشه قصهشو نمیخوری. شما که تو مجلس حضرت زهرا نشستی، کسی دیگه تو مجلس هر کسی دیگه نشسته باشه تو حسرتشو میخوری؟ بگو نه محکم. تو حسرتشو میخوری؟
نه.
آقا یه کس دیگه داره، هر کسی کسی دارد، اونا هم کس دیگه رو دارن، تو حسادت میکنی؟
نه.
دلت نمیسوزه براش؟ چرا با فاطمه تو آشنا نیست؟ بعد این محبت تنها جایی که عکس یادگاری بندازی بعدش دلت نمیگیره هیئته، تنها جا. سربالایی همش، هیچ وقت سرازیری نداره، همش فعلا تا آخر عمر تو نامزد بازی هستید، تا وصال که محقق بشه خستم نمیشی. این دلتو شاد بکنه، هیچ غمی نیست. شادی های دنیا 4 تا غم دورشه حداقل، غمای واقعا کشنده، مگر اینکه حواستو پرت کنی، نامردی کنی، نذاری حالیت بشه چی گذشته برات، مثل عرق خورا، ببخشیدا، عرق خورا هم عرق میخورن غماشون رو یادشون بره، ولی تو غم دارن دست و پا میزنن. ما هم بعضی همون مثل عرق خوراییم، میخوایم حواسمون پرت بشه از اینکه اینقدر غم میکشیم. حلش کن، یه شادی برای خودت بردار که این شادی اون قسمت سربالایی داشته باشه که هیچ غمی توش نیست، بعد هیچ غمی هم توش نداشته باشه. بعد تازه یه چیز دیگه من به شما بگم، یکی از غمهای شادیهای دنیا این بود که برسی به شادی تموم میشه برات، اما اینجا تموم نمیشه، هر چیزی رو تکرار کنی برات دموده میشه، تکراری میشه، جز این که بگی حسین 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 حسین، هیچ وقت فاطمیه برای تکراری نمیشه. من دارم از معجزات جهان بشریت صحبت میکنم. شما میدونید واقعا این احمقه های غربی بعضی هاشون منتظرن که موج فاطمیه بیاد پایین؟ اینقدر بیشعورن، به خدا قسم، واقعا خیلی اصلا شعور نداره. میگه خب اینم یه دوره‌ای داره، میگه که مد لباسه، یه زمانی لی مد بوده، حالا مثلا چی مثلا مد باشه و نمیشه. فکر میکنن طرز ریش سیبیله، یه چیزی مد باشه بعد یه چیز دیگه مد بشه. یه خبرنگار غربی اومده بود با من مصاحبه کنه، خیلی به زور دهه محرم ما معمولا به کار دیگه نمیپردازیم، دیگه گفتن این موضوعش امام حسین خیلی کار کرده تو این زمینه، میخواد با شما هم صحبت بکنه با اینا با اینا. خب حالا باشه میشینیم صحبت میکنیم. سوال اولش این بود که شما چرا سعی میکنید جوانها به ابا عبدالله الحسین علاقه مند بشون؟ گفتم ما سعی نمیکنیم، اونا علاقه مندن، ما به علاقه اونا سعی میکنیم که این پاسخ بدیم. گفت بله. گفتم ببین اونا علاقه مندن، ما سعی میکنیم به علاقه اونا پاسخ بدیم. صورت مسئله رو درست نفهمیدی. خدا شاهد رنگش پرید، بنا بود چندین سوال دیگه بکنه، یه سوال دیگه به زور از خودش صادر کرد، چون اصلا فهمید پدیده رو نفهمیده. بعد گفت خیلی ممنون، خندهشون گرفته بود این مترجمین و رفقا، شرش کم دون، ما وقت نداشتیم دیگه، میخواست بشینه تا صبح برای ما سوالی طرح بکنه. بذارید این نمونه هاشو بگم. نشاط مؤمن، شادی مؤمن در چه چیزهایی است؟ یه فراز از خطبه شریف حمام رو براتون بخونم. علماء بزرگوار میفرمایند خطبه حمام یکی از بلندترین خطب نهج البلاغه، که عرض بکنم روایات ماست که در توصیف خوبان هست، بلکه بلندترین. اثر این خطبه هم در جا این بوده که کسی که شنید خطبه رو جان داد. بعد امیرالمومنین هم فرمود این اثر این کلام بود در او. اون کسی هم که جان داد خودش یکی از زهاد اربعه صدر اسلام بود، یکی از چهار نفری که یکیش هم اویس قرنه. این سطح حرف خیلی بالاست. وقت ببینید تو دو خط امیرالمومنین چقدر از نشاط و فرح و شادی سخن میگه. به من نگید که یه موضوع فرعی رو گیر آوردید هی داری در موردش به ما حرف میزنی. در مورد مؤمن میفرماید مؤمن اینجوریه. حالا از یه چند تا فراز قبلش بخونم تا چند تا فراز بعد. خشوعا فی عباده و تجملا فی فاقه و صبرا فی شده. خشوع داره در عبادت، در وقتی که فقر داره زیبا خودشو نشون میده، تجمل میکنه خودش رو، نداریشو نشون نمیده، با صورت با سینی صورت خودش رو سرخ نگه میداره. و صبرن فی شده معلومه، و طلبن فی حلال طالب حلاله، و نشاطن فی هدا نشاطش در هدایته. آقا این هدایت پیدا میکنه، نشاط پیدا میکنه. اولین دعای قرآن رو همه با صدای بلند بگن. بله؟ اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا، اهدنا مایه شادیه، مایه شادی مؤمن هدایته. و نشاطن فی هدا و تحرجن عن طمع. بعد میاد یمسی و همه شکر و یصبح و همه ذکر. شب می کند در حالی که هم شکر خداست. شکر یعنی شادی، ممنونم خدایا، ممنونتم. بدون شادی بگو خدایا ممنونتم، بگو این فحش می مونه. شهید مطهری این داستان رو نقل می کنه که طرف برف پارو می کنیم، برف پارو می کرد، صاحبخونه گفت آقا بیا این برف های جلو خونه ما رو بردار، نمیتونیم رد شیم، اینم پولت. گفت حالا پولو دادی من برفتو پارو میکنم، نون بخرم هم این مغازه جلوی بوی نون میاد، گشنم هم هست، بعد میام برم. خب باشه مال خود. رفت اونجا نون بخره، دست کرد تو جیبش، پولو افتاده بود از جیبش، سوراخ بود، افتاده بود، نون نخرید، پولش هم گرفته بالا برف پارو کنه. حالا اگه تونست اون پولا رو پیدا کنه، اومد برف پارو کنه، گفت خدا شکرت، شروع کرد برف بارو کرد. گفت تو که نون نخوردی چرا گفتی خدا شکرت؟ گفت این از 100 تا فوش براش بدتره. خوبه دیگه اینجوری گفت. نه من نگفتم اینو بخندید، میخوام ببینید شکر بیشادی اینه، زشتیشو ببینید. خدا شکرت، بد میشه دیگه. یمسی و همه شکر، شکر بدون شادی که پوشه، شکر یعنی شادی. و یصبح و همه ذکر، صبح میکنه در حالی که تمام همتش ذکره. یبیت و حذرن و یصبح و فرحن، شب رو در ترس میخوابد. ترس نمی معنایی که ما فکر میکنیم استرس زاست. و یصبح و فرحن، صبح میکنه در حالی که شاده. حذرن چرا؟ لما حذر من الغفله، به خاطر اینکه از غفلت پرهیز داده شده، نگرانه که وقت دچار غفلت نشه، از دست نده، از دست نده مناجات شبشو، از دست نده. و فرحن به ما اصاب من الفضل و الرحمه، صبح شاده. برای چی شاده؟ برای اینکه فضل و رحمت خدا بهش رسیده، چرا شاد نباشه؟ پس آقا شب که شاده، صبح هم که شاده، بله دیگه. قبلا هم که نشاط داشت در هدایت، خب بله دیگه. چی فکر کردی؟ فکر بدبخته، بیچاره است، غمگینه، افسرده است؟ نه خیلی، نشاط داره، شاکره، فرح داره. بعد میفرماید قرتو، بعد از یک فراز دیگه، قرتو عینهی فی ما لا یزول، قرتو العینش در چیزهای زائل نشدنیه، با چیزایی شاد میشه که هیچ وقت این شادی از دست نمیره، هیچ وقت این شادی تمومی نداره. قرت و عینهی، دیشب قرت العین رو مثال زدیم، توضیح دادیم، وقتی یک کسی رو میبینی شاد میشی، تا میبینیش چشمات باز میشه، فی ما لا یزول، قرت العینش فی ما لا یزوله. میخوای باید شاد باشی، اصلا چاره نداری. شاد نباشی، روایات دیشب رو یادت بیار که چجوری غم مرض نفسه، که چجوری بست روح رو از بین میبره، له میکنه انسان رو غم نابجای بی خود شادی. بعد یه چیزی هم به شما بگم برای برخی از سوالها. آقا پس شما گفتید شادی غم نیست، غم فقط یه دونه حق داری داشته باشی، یه دونه غم حق داری داشته باشی، یه دونه غم، غیر از اون حق نداری. اونم اینه که قصه بخوری. چرا نتونستی جواب این شاد کننده تو یعنی خداوند متعال رو خوب بدی؟ قصه بخوری که چرا نتونستی بیشترین بهره برداری از شادی رو بکنی؟ این ابی نداره. این غم هم غم اذیت کننده نیست، شوخیه، اصلا غم نیست. این اون غمی که مردم فکر میکنن اندوهی که باش افسرده میشن اصلا نیست، این خودش دوباره کلی احیا کننده است. فقط اون غم باقی میمونه، غم دیگری باقی نخواهد موند. خب ما با داد و بیداد میخوایم یه حرفی که واقعا به زور به دست آوردنی نیست برای خودمون جا بندازیم. ما هم داریم اشتباه میکنیم ما، ولی خیلی محکم این اشتباه رو انجام میدیم تا متوجه یه حقیقتی بشیم. آقا این که به دست نمیاد که آدم واقعا شادیش، دلخوشیش خدا باشه. آره به دست نمیاد، با داد و بیداد و موعظه هم درست نمیشه. انشالله یک کمی شاید فردا شب راه به دست آوردنشو با هم صحبت بکنیم انشالله. خدا رو چه دیدی؟ یه وقتی دید مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها ما رو از قصه خوردن برای رسیدن به شادی های دنیا باز داشت. یه وقتی دید مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها کمکمون کرد، ما رو بزرگتر از شادی‌های اندک و ناقص دنیایی قرار داد. یه وقتی دید مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها عنایت کرد، ما رو اهل تمنای شادی‌های معنوی، شادی‌های الهی قرار داد. یکمیش هم به ما چشوند، تا حالا چند یکمی به ما چشوندن دیگه، خدا شاهد شاد میشی میری هیئت، شاد میشه. من خیلی جاهای دیگه هم صحبت میکنم، گاهی تدریس اینا، تدریس دانشگاهی نرفار هم گذاشتم کنار، خیلی هم اخلاقم بد شده، فقط هیئت برو حرف بزن، صفا، اینایی که اومدن با جون و دل اومدن، اصلا میری ازشون انرژی میگیری، میبرن یه جایی که مردم به زور نشستن، تو رو خدا بیا برای اینا حرف بزن، اصلا امواجشون میزن آدمو داغون میکنه، ولمون کن تو رو خدا. ما طاقتشو نداریم، مگه همه طاقت انبیاء الهی رو دارن؟ ما ضعیفیم، ما همیشه میریم تو هیئت‌ها، آقا هیئت‌ها رو عشق است، اینا با دل اومدن، با عشقشون اومدن. از جلو جلسه رو پر میکنن. حالا برو تو جلسه ختم از عقب پر میکنن میان جلو، جلسه هیئت از جلو پر میکنن میان عقب. عشق دیگه، همشون دلاشون شاده. کور بشه هر کی نمیتونه این شادی دوستان اهل بیت رو ببینه. به پیرهن سیاهشون نگاه نکن، اینا قدم بر میدارن با پیرهن سیاه به مجلس فاطمه زهرا سلام الله علیها. مامانشون یه عزیز دلم همون در خونه بهشون گفته نیومده هیئت شادن. گریه هم میکنن ها، این گریه شون معنای ماتم نداره، این گریه شون مثل گریه اون دینی کوچولوهاییه که تهش شادیه، تهش اطمینانه. اصلا کسی زیاد گرفتار باشه، اعصاب خورد باشه، تو هیئت گریهش نمیاد. فکر و خیال داشته باشه، قصه داشته باشه، گریهش نمیاد. داغونه. خوش به حال اونایی که هیچ الهی من فدای اونایی بشم هیچ قصه ای تو عالم ندارن جز اینکه امروز فاطمه زهرا از بستر بلند نشد. الهی فدای این دلها بشم که هیچ قصه ای جز قصه مادر نداره. چقدر قشنگن این دلا، چقدر باصفان. الهی فدای اون دلهایی که هیچ قصه ای ندارن جز این که از الان به فکرن فردا شب خانه علی چگونه خواهد بود. چقدر دلهای قشنگی هن. به خدا مردم عالم حسرتشو میخورن. تو مگه خودت گرفتاری نداری؟ تو مگه خودت غم نداری؟ تو مگه خودت رنج نداری؟ به گرفتاری خودت برس. میگه ولمون کن، معلومه دلت شاده ها. ببین چی کار دارن با تو میکنن. همچی که میای تو مجلس روزه یه معجزه الهی رخ میده. حضرت عیسی مرده زنده میکرد، اینقدر زنده میکرد یا جسمشو زنده میکرد؟ والله ما شنیدیم جسمشو زنده میکرد، ولی فاطمه زهرا روح ما رو زنده میکنه. روح ما تا وقتی تو قصه های دنیاست مرده است. من از عزیز دلمون ذاکر اهل بیت آقای حیدرزاده واقعا عذرخواهی میکنم، این شبها بحث طول میکشه، عذرخواهی میکنم. انشالله فردا شب سعی میکنم جبران کنم، کم صحبت بکنم. اصل جلسه همین روزه است، ولی چیکار کنم؟ بحثیه که من زبان الکنم گویا نیست برای خوب بیان کردنش. خودتونم فکر میکنم تصدیق میکنید. خوش به حال دلایی که یه دفعه زنده میشن، اومده نشسته. آقایون ببخشید، 1400 سال پیش هر چی بوده گذشته، تموم شده. یعنی چی شما امشالان جمع شدید؟ یه جوری نشستی گریه میکنی؟ انگار همین الان در خونه فاطمه زهراست داره دعا میکنه خدایا مادرم زهرا جوان است، اینجوری گریه میکنه. من نمیدونم این معجزه رو چجوری تحلیل کنم. این بچه های حضرت زهرا که سر به دیوار میگذاشتن گریه میکردن برای مادر، من نمیدونم شما چرا اینجوری گریه میکنید. اصلا نمیفهمم اتون، خدا شاهده. بله خب حق دارید، یه مادر جوان 18 ساله بچه های کوچولو. ولی نه شما کوچولویید نه این مادر الان بالا سر شماست. البته نمیفهمم این ارتباط شما رو. خدا شاهده فقط دل شاد، دل رها از قصه های بی خود دنیا میتونه اینجور گریه کنه. چقدر مادرتون فاطمه زهرا به شما محبت داره، چقدر به شما علاقه داره. به خدا معجزه است. برید از عرفا بپرسید، برید از بزرگان بپرسید. بگو من، برو پیش یه عارف کامل، یه آدم واصل، بگو من گاهی یه همچی احساسی پیش میاد، شب شهادت فاطمه زهرا میرم تو مجلس پهلوم درد میگیره به یاد مادرم فاطمه زهرا. این حالت عادیه، به خدا بهت میگه این عادی نیست. چقدر سیر و سلوک کردی؟ میگی بابا من هیچ سیر و سلوکی نکردم. بس بهت میگه معجزه است. نه حتما باید یه کارایی کرده باشی. یه چند مرتبه مشت کوبیدم به سینم، گفتم مادر مادر. بیشتر از این که نبوده. این یه سیر و سلوک که نمیشه که. مناجات شب و سحرخیزی و روزداری روزها و اینا که نمیشه که. خدا شاهد عرفا به شما میگن این معجزه است، این عادی نیست. حالا اگه یه عارفی باشه خبر نداشته باشه از این مکتب شما، حتما به شما میگه کجا میری؟ برم منم میخوام بیام ببینم کجاست این جایی که شما میرید، برای کی گریه میکنید، براش توضیح بده. قرة عینه فی ما لا یزول. نقشه کشیده بودم برای این جمله، برای شما یه روزه بخونم امشب. دیدن رسول خدا گریه میکنه، گریه میکنه شدید، هق هق گریه میکنه متصل. کسی جرأت نمیکرد بره جلو. اصحاب دور هم جمع شدن، چی کار کنیم؟ کی بره پیغمبر رو آروم کنه؟ سلمان برگشت گفت من میدونم کی میتونه پیغمبر رو آرام بکنه. این پیامبر هر موقع ناراحتم باشه تا فاطمه رو ببینه لبخند میزن. قرة العینش فاطمه. گفتن درست میگی. گفت یه نفر بره فاطمه رو خبر کن. گفتن خودت برو. اومد در خانه فاطمه زهرا رو در قلباب کرد. خانم از پشت خانه صدا زدن، بله بفرمایید. سلمان گفت منم بانوی دو عالم، پدرتون پیغمبر اکرم شدیدن گریه میکنن، گفتیم شما رو ببینن دلشون خوشحال میشه. فاطمه زهرا چادر به سر کردن، اومدن از جلوی سلمان فارسی عبور کردن. یه دفعه سلمان نگاهش به چادر خاکی فاطمه افتاد، گریه کرد. خانم فرمود سلمان چرا گریه میکنی؟ گفت من دختر پادشاهان دنیا رو دیدم چجوری زندگی میکنم، آخه این چه چادر خاکی مندرسی شما سر کرد. لا اله الا الله. مردم این فاطمه رو زدن، میفهمید این فاطمه ای که علاقه به این دنیا نداشت اساسا، اینو زدن. مادر ما رو زدن، مادر ما رو زدن.